عمر شما مصرف کنندگان عزیز قرار میگیرند. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیط آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیط آنلاین 150,000 تومان.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
خونتو ظریف کن، موکتو ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. خونتو ظریف کن، موکتو ظریف، اتاق و نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دوم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن آیق ردیف. چارم قسطی و به صرف موکتو ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک میش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی. هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
روز به خیر. بازپخش اوصاف الاصناف رو با هم بشنویم.
بسم الله.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر پینه دوز مهربان و پن بزن. آی پن بزن، آی پن بزن. آهنگر و مسگر و همونه، بقالی و بزازی و سرمونه، زغال فروش روسیا که نمیشد گرم بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نبرگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف. اوصاف اسنار.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یک یک شما عزیزان عزیزتر از جان جان جان. عرضم به حضور یک یک شما که عشق پوشالی و دنیای پوشالی و خلاصه قدرتای پوشالی و تو خالی کلماتی هستن که شاید خیلی به اونا برخورد کرده باشیم و باش سرکار داشته باشیم و یا فیلم هایی درباره اونا دیده باشیم و توی فکر فرو بریم که سعی کنیم میون این همه پوشالی ها، واقعیت ها یا فضاهای پوشالی بیشتر به سمت واقعیت ها گرایش داشته باشیم. و از این روز که پوشالی همیشه برای ما نقش غیر واقعی ها رو بازی می کنند، البته به غیر از اون دست از پوشالی ها و پوشال ها که در بدنه کولر ما قرار می گیرند و باعث می شن ما از هوای خنک‌تر و مطبوع‌تری در روزهای آینده و روزهای گرم تابستون بهره ببریم. این ایده ایست که در سال 1315 به ذهن یکی از تولید کنندگان نخستین کولرهای کشورمون رسید و یک سال بعد در سال 1316 اولین کولر آبی کشورمون رو در کارخونه‌ای در جنوب تهران و در خیابون ارج در حوالی خیابون شوش و تیردوغلو ساخت، زیرا مؤسس این کارخانه گفته بود که از چیزهایی که عده‌ای میگن پوشالیه میشه به یه چیز واقعی هم رسید و از این رو با استفاده از پوشال خشک گیاهی اولین کولر آبی ایرانی رو ساختم و راهی بازار کردم و این شد که اولین قدم ها برای شغلی به نام پوشال سازی هم در کشورمون برداشته شد که کم کم خودش تبدیل به یک شغل شد و اونطور که مهندس خلیل ارجمند استاد دانشکده فنی تهران و سازنده نخستین کولر آبی گفته بود، از پوشال و هیچ و پوچ هم میشه خیلی چیزای دیگه ساخت و این قضیه از هیچ به همه چیز رسیدن هم حکایت های جالبی داره که من توی صحبت های امروزم درباره شغل پوشال براتون نقل می کنم. جونم براتون بگه که تولید پوشال کولرهای آبی که از ضروری ترین بخشهای کولر به حساب میره نیاز زیادی به تجهیزات و خط تولید ویژه‌ای نداره. وسایلی مثل اره و دستگاه پوشال ساز و یک دستگاه پرستاز برای فشرده سازی پوشالهای تولید شده و انتقال اون به بخشهای بسته‌بندی میخواد که معمولا این تجهیزات در کشورهای آلمان و فرانسه و چین ساخته میشه که صاحبان اصلی این نوع تکنولوژی و تجهیزات هستن. اگرچه برخی از تولید کنندگان ماشینالات داخلی هم ظرف دهه های اخیر این تجهیزات رو ساختند رو به بازار پوشال سازها تحویل دادن و اونطور که محمد علی ساداتی که یکی از پوشال سازهای قدیمی در گفتگو با نشریه صنعت و معدن توضیح داده، یه پوشالساز باید یادش باشه که قطر چوبهایی که برای پوشالسازی تهیه میکنه نباید کمتر از 15 سانتی متر و نه بیشتر از 40 سانتی متر باشه و اگر بیشتر از این و کمتر از این باشه چوبهای پوشال دارای الیاف خشن میشن و از کیفیت پوشال کاسته میشه. او در این مصاحبه گفته تولید پوشال در دهه های قبل در اختیار و انحصار چند کارخونه بزرگ کولرسازی بود و مدتی بعد تولید پوشال در خارج از اون کارخونه ها هم شروع شد و الان کارگاه های متعدد تولید پوشال برای کولر فعالن. به گفته این پوشال ساز قدیمی، تولید پوشال فقط به استفاده از چوب نیست و عناصر دیگه هم میتونن در ساخت پوشال یک کولر به کار گرفته باشن. عناصری مثل کلش گندم، کلش جو و یا کلش برنج. با این همه پوشال باید در توری‌های مشخصی بسته‌بندی بشن به نام پوشال‌های 2000، پوشال‌های 2500، پوشال‌های 3000، پوشال‌های 4500 و پوشال‌های 7000 که هر کدوم متعلق به یک سایز از کولرهای آبی هستند. عرضم به حضور انور شما عزیزان که در حال حاضر پوشال‌های تولید شده توسط کارگاه‌های تولید پوشال در کشورمون علاوه بر تأمین نیاز کولرهای داخلی به کشورهای مثل پاکستان و ازبکستان و عراق و افغانستان و اردن هم صادر میشه و یک پوشال ساز که کارگاهش در کمربندی جاده قم عراق هست و اونجا فعالیت داره معتقده که باید برای استفاده کمتر از درختان در تولید پوشال فکر اساسی بشه که در سال های آینده به جمعیت درختان ایران صدمه زیاد تر از این وارد نشه. گلبانو مریم قاسمی هم در خرداد امسال درباره نقش ضایعات کولرهای آبی در زوال‌های شهری گفتگوی کوتاه با معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 18 تهران یعنی همون یافت‌آباد اون طرف انجام داده و از قول او اعلام کرده که بر اساس یک طرح زیست محیطی بازیافت پوشال‌های فرسوده کولرهای آبی امکان پذیر شده. جعفر قیصری گفته که از شهروندان این حوزه خواسته این که پوشال‌های فرسوده و غیر قابل استفاده خودشون رو به جای تخلیه در سطح‌های زباله در کنار سطح‌های مکانیزه طوری قرار بدن که عوامل شهرداری هنگام گشت‌زنی در این محله‌ها اینها را به مراکز بازیافت و پسماند ببرند و از اونها استفاده بهینه بشه و ما از اردیبهشت امسال تا کنون 10 تن پوشال ضایعات جمع‌آوری کرده ایم که قرار از اونها بهره برداری بهینه بشه و از اونها می‌خوایم که تخته‌های صدای مخصوص باربری بسازیم. پیش از این هم مدیر عامل تعاونی مقواسازان یادآوری کرده بود که در حال حاضر 150 واحد تولیدی مقواسازی داریم که بیش از 80 واحد تولیدی مقوا رول سازی و مقوای بهداشتی هستند و بقیه صنعتی هستند و نبودن پوشال کاغذ که در اثر گرانی کاغذ و در نتیجه کاهش فعالیت چاپخونه‌ها به وجود اومده ما رو نیازمند واردات مواد اولیه برای تولید مقوا کرده. از خلال صحبت‌های او میشه چنین نتیجه گرفت که در این سال‌های اخیر که قیمت کاغذ هم خیلی گران شده تولید پوشال کاغذی برای میوه فروشی‌ها و میدان‌های میوه و تربار هم که مشتری‌های اصلی پوشال‌های کاغذی چاپخونه‌ها هستند خیلی کاهش پیدا کرده که این هم رقم دیگری از پوشاله که با تولید پوشال برای کولر تفاوت بسیار داره و در نتیجه برش زنی کتاب ها و دفترچه ها و اوراق چاپی و روزنامه ها و مجلات که توسط ماشین های برش چاپخونه ها ایجاد میشن و اضافه میگردن خریداران پوشال‌های کاغذی اواخر هر شب با وانت بارهاشون و گونی‌هاشون جلوی چاپخونه‌ها اتراق می‌کنند و پوشال‌های کاغذی اونها رو کیلویی می‌خرند و می‌برند به بازارها و میدان‌های میوه و تربار رو می‌فروشند. و جالبه که گاهی چاپخونه‌های بزرگ هم برای فروش پوشال‌های کاغذی خودشون آگهی مزایده هم میدن، مثل آگهی مزایده شرکت چاپ و نشر بانک در 25 آذر همین امسال آگهی مزایده فروش ضایعات کاغذ و پوشال خودش رو داده و از متقاضیان پوشال خواسته که در صورتی که خواهان شرکت در این مزایده اند به انبار شرکت چاپ و نشر بانک در کیلومتر 18 بزرگراه شهید لشکری مراجعه کنند. و بدین سان دنیای پوشالی کاغذها هم جالب و تماشاییه و هر پوشالی هم چندان پوشال و پوچ نیست. جونم براتون بگه که خرید و فروش پوشال کاغذی برای قرار گرفتن داخل جبه‌های میوه و بسته‌بندی اونها از دهه‌های گذشته در میدان‌های میوه و تربار رایج بوده و در جوار این میدان‌ها همیشه واحد‌های پوشال‌سازی کاغذ هم وجود داشته که کتاب‌ها و روزنامه‌های کهنه رو می‌خریدند و برش می‌زدند و تبدیل به پوشال‌های کاغذی می‌کردند که یکی از اونها در جاده فدایان اسلام یک کارگاه بزرگ جعبه‌سازی برای میوه و پوشال سازی که یک بار هم دچار آتش سوزی مهیب شده و دوباره اونو بازسازی کرده. او از پیشکسوتان حرفه پوشال سازی در جنوب تهران که به گفته خودش از سال 1330 به بعد در این نقطه مستقر شده و روزانه بیش از 5 تن پوشال کاغذ روانه میدان میوه و تربار شوش میکرده و به غرفه های میوه فروش میداده و همیشه هم از اونها مبالغ هنگفتی طلبکار بوده. او گفته که من برای انتقال پوشال‌های کاغذی خودم یک کارگر زبر داشتم که میدونی‌ها بهش میگفتن ممل کاغذی و به گفته خودش کاغذ میداد و کاغذ میگرفت و میامد سوله پوشال‌سازی ما و همیشه میخندید و قش قش میگفت دو خروار پوشال کاغذی دادم و 2 کیلو اسکناس کاغذی گرفتم. به گفته این پوشالساز بیشتر مراکز تهیه و فروش پوشال برای میوه فروشی ها در اطراف تهران و در اطراف شهرهای دیگه مستقرند و اصولا خوراک همشون کاغذهای برش خورده و ضایعات چاپخونه هاست و یا از کاغذهای باطله ای که یا خودمون برش میزنیم یا برش داره تحویل میگیریم. عرض پوشال های برش خورده هم معمولا باید 4 میلیمتر باشه و طول اونها هم معمولا 3 تا 5 سانتی متر باشه که بستگی داره چه میوه‌ای رو میخوان باهاش بسته‌بندی کنن. و میوه‌هایی که راهی سردخونه ها میشن معمولا پوشال کاغذی بیشتری نیاز دارن. البته از این پوشال های کاغذی در بسته‌بندی انواع مجسمه های شیشه‌ای و کریستال، ظروف و لوستر و اجناس ظریف هم استفاده میکنن که هنگام حرکت کردن سایش کمتری داشته باشند. عجیب این دنیای پوشالی پوشالی پوشالسازها. خب عزیزان عزیزم، الهی که حسن فرازمند فدای یکی که شما بشه که اینجور راحت و فارغ نشسته اید و به این حکایت شغل پوشال سازی ها گوش میدین. گرچه فرصت نشد که از تهیه و ساخت پوشال‌های مخصوص مرغداری‌ها و پوشال‌هایی که برای مراکز سوارکاری و گاوداری و مراکز تولید اردک و بوقلمون استفاده میشه براتون حکایت‌هایی نقل کنم. تا فرصت دیگه و حکایت‌ها و روایت‌های دیگه از یک شغل شریف دیگه، همه شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو اقتصاد. در این لحظه شما رو دعوت میکنم همراه برنامه کوتاهی با عنوان پشتیبان ایران باشید. ساعت 9:30 هم خبر تقدیمتون میشه.
پشتیبان ایرانی. به نام او که یادش بانی آرامشه. ایرانی ها سلام، لحظه هاتون به کام. بیمه ایران اولین شرکت دولتی بیمه تقدیم میکنه. پشتیبان ایرانی.
خب رسیدیم به بخش گفتگوی برنامه پشتیبان ایرانی و در این لحظه جناب آقای حسین قربانی همراه من هستند. ایشون معاون بیمه های آتش سوزی شرکت سهامی بیمه ایران هستند. آقای قربانی سلام و درود بر شما، خوشحالیم که در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خب آقای قربانی، برای ما و مخاطبمون بفرمایید که مجموعه شما که در ارتباط با بیمه آتش سوزی هست چه بخشایی داره، چه خدماتی رو به هموطنانمون ارائه میکنی؟
من ابتدا اجازه میخوام که یک مقدمه‌ای در ارتباط با حوادث و شرایطی که کشور ما با اون مواجه هست خدمتتون عرض کنم، بعد میریم وارد اون مباحث میشیم.
خواهش میکنم.
همانطور که مخاطبین محترم استحضار دارن، کشور ما همواره در معرض خطرات و بلایای طبیعی قرار داره. خطراتی مانند زلزله، سیل، طوفان، فرونشست زمین و حوادث غیر طبیعی مانند آتش سوزی. در این حوادث یک سری نکات خیلی حائز اهمیت و جای تأمل داره. 90% جمعیت کشور عزیزمان در معرض خطر ناشی از زلزله قرار دارن. ثبت وقوع سالانه بیش از 1000 زمین لرزه در کشور. وقوع بیش از 240 زلزله به بزرگی بیش از 4.5 ریشتر. عدم پایداری حدود 90% از شهرهای کشور در برابر یک زلزله با بزرگی بیش از 5 ریشتر. افزایش بیش از 10 برابری وقوع سیل در کشور نسبت به 5 دهه گذشته. وقوع سالیانه بیش از 100,000 فقره آتش سوزی در کشور. و در نهایت هزینه شدن سالانه 7% درآمد ناخالص داخلی یا همان جی دی پی
بله.
در بخش بلایای طبیعی.
100,000 آتش سوزی گفتین؟
بله در کشور.
عدد خیلی درشت و قابل توجهیه.
دقیقاً.
خب
بنابراین کشور ما از کشورهای حادثه خیز با درجه بالای آسیب پذیری هست. تجربه کشورهای پیشرفته نشون میده که ضریب نفوذ بیمه که در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بالا هست، بهترین روش رو برای جبران هزینه های ناشی از حوادث بلایای طبیعی و غیر طبیعی انتقال ریسک به شرکت های بیمه میدونه.
بیمه هست بله.
بله. شرکت سهامی بیمه ایران با بیش از 88 سال فعالیت بیمهی و تنها شرکت بیمه دولتی و راهبر صنعت بیمه در کشور، همواره پیشتاز قبول ریسک مخاطراتی بوده که مردم دچار آن میشوند یا متوجه آن میشوند. چون ما معتقدیم که سرمایه های مادی مردم جزی از سرمایه های ملی است، لذا بر اساس رسالت کاری و وظیفه سازمانی متعهد هستیم که خدماتمون رو در سرتاسر کشور به آحاد مردم در موقعیت مناسب عرضه کنیم.
بله.
شرکت سامی بیمیران با پشتوانی منابع انسانی متخصص و دارای دانش و تجربه مناسب و ظرفیت و پتانسیل بسیار بالا و با داشتن 207 شعبه در سراسر کشور، یعنی ما در دورترین نقطه شهرستان هم شعبه واحد اجرایی داریم و در محل به مردم عزیز خدمت می دهیم، و وجود 14,000 نماینده حقیقی و حقوقی همواره طرح‌ها و خدمات متمایز رو در گذشته و در حال به مردم عزیز ارائه می دهیم.
این یعنی سهولت دسترسی به یک شرکت بیمه، و چه چیزی از این بهتر برای کسایی که میخوان از خدمات یک شرکت بیمه‌ای استفاده بکنن؟ بله میفرمودین.
در حال حاضر شاید قابل توجه باشه روزانه بیمه ایران بیش از 100 میلیارد تومان خسارت در بخش‌های مختلف به زیان دیدگان و بیمه گذاران خود ارائه میده.
آقا خوبه دست به جیب هستیم پس.
با این مقدمه میپردازم به طرح‌های متنوع، جذاب و با پوشش کامل بیمه‌ای که اولین طرحی که امروز موضوع
که مختص خود شما هست، یعنی بیمه‌های آتش سوزی.
دقیقاً. بله. بیمه‌های آتش سوزی و انحصاری مربوط به خود بیمه ایران
بله،
هستش.
بله.
طرحی است تحت عنوان طرح بیمه حامی خانه و خانواده. بر اساس آمارهای موجود کشور در حال حاضر ما 33 میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که متاسفانه علارغم وجود خطراتی که در ابتدای عرایزم اشاره کردم، حتی کمتر از 10% اینا پوشش بیمه‌ای دارن. طرح حامی خانه و خانواده تمامی نیازهای بیمه‌ای یک واحد مسکونی با حق بیمه بسیار مناسب که درصد بسیار کمی از سبد هزینه‌های مردم را به خودش اختصاص میده آماده است و ما داریم به مردم ارائه میدیم، و در قالب این طرح میتونن مردم این مواردی رو که خدمتتون عرض میکنم تحت پوشش بیمه قرار بدن.
بفرمایید.
ساختمان، تأسیسات و اساسیه منزل مسکونی در مقابل خطرات آتش سوزی،
بله،
انفجار، صاعقه، سیل، زلزله، طوفان، ترکیدگی لوله آب، ضایعات ناشی از باران و ذوب برف، سنگینی برف و همچنین خطر سرقت. اولین آیتم تعهد پایه ما در طرح بیمه حامی خانه و خانواده است.
یعنی عنوان تر برای بیمه آتش سوزی هست ولی شامل همه این موارد میشه.
بله، این خطرات رو کامل در بر میگیره.
خیلی عالی. خب
دوم، مسئولیت مالی در مقابل همسایگان ناشی از وقوع آتش سوزی و ترکیدگی لوله آب.
آها، یعنی اگر که ما به همسایه هامون آسیبی وارد بکنیم به ساختمونشون، اینجا هم شرکت بیمه ایران میاد و از ما حمایت میکنه.
دقیقاً. میدونید که استثنا دارید که اگر هر در یک واحد مسکونی اگر حتی لوله بتره که به طبقه پایینی آسیب وارد بشه، اون مالک باید جبران کنه.
بله.
اینجا ما از طرف اون مالک جبران میکنیم هزینه هایی که متحمل میشه.
بله.
سه، غرامت فوت و نقص عضو اشخاص ساکن در محل مورد بیمه. چهار، هزینه پزشکی اشخاص ساکن در محل مورد بیمه ناشی از خطرات آتش سوزی، سیل و زلزله. پنج، هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار در محل دیگر، یعنی اگر در اثر یک حادثه‌ای خونه دیگه قابلیت سکونت نداشته باشه، به مدت 3 ماه هزینه اجاره اون مکان جدید که بیمه‌گذار و اعضای
بله.
محترم خانوادهشون اونجا مراجعه میکنن با عهده ماست. 7، هزینه پاکسازی و برداشت ضایعات. معمولا هر حادثه ای که اتفاق میفته یک هزینه ای داره که بخوان پاکسازی کنن، بازسازی کنن،
بله.
و به خاطر آماده باشه برای بنای مجدد. 8، خسارت های وارد به اتومبیل شخص بیمه‌گذار و یا صاحب اون منزل مسکونی در پارکینگ محل. اونم پوشش بیمه ای داره. حالا اگه بیمه بدنی و بدنه داشته باشه به قوت خودش باقیه، ولی اینجا ما اونم اگه نداشته باشه باز پوشش میدیم، البته در مقابل خطرات باز همون آتش سوزی، سیل و زلزله و تعهداتی که ما داریم. مجموع 8 آیتمی که خدمتتون عرض کردم، خب بر اساس زیربنا و میزان سرمایه هر شخص ما این پوشش رو میدیم.
درسته.
که میتونه متفاوت باشه. من یک مثال میزنم.
بفرمایید. بله.
یک واحد آپارتمان 50 متری فرض کنید. ارزش اعیانی ساختمان و تأسیساتش اگه هر متر 20 میلیون تومان یا 200 میلیون ریال در نظر بگیریم میشه 1 میلیارد تومان. من یه توضیح بدم.
تهرانو که حساب نکردین.
حالا یه توضیح من بدم. ببینید وقتی میگیم ارزش اعیانی، ما بنای ساختمان بیمه میکنیم، عرصه دیگه بیمه نمیشه. شاید که یک ساختمون به قول شما هر متر 100 میلیون تومان باشه، اون ارزش عرصه است و ارزش بازار خود اون محل مورد بیمه است. بنابراین اگر ارزش اساسه ساختمان هم 1 میلیارد تومان در نظر بگیریم، مجموع تعهدات ما میشه 2 میلیارد تومان. برای این 2 میلیارد تومان روزانه ما حقیمی 2800 تومان میگیریم فقط.
روزی 2800 تومان
2 میلیارد تومان پوشش میدیم با اون تعهدات. ماهیانه میشه 86100 تومان، در سال 1 میلیون تومان، 1,34,000 تومان.
خیلی متشکرم آقای قربانی عزیز. ما باز هم برنامه‌های آینده با شما همراه خواهیم شد، در رابطه با دیگر طرح‌های بیمه آتش‌سوزی ایران با شما صحبت می‌کنیم. خیلی متشکرم.
موفق باشید.